ساعت 10 صبح به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. سلطان عمان هفته ی آینده به تهران سفر میکند. اخوان المسلمین مصر دعوت به نافرمانی مدنی کرد. محمد البرادعی به دادگاهی در قاهره احضار شد. سلام بر شما، صبح شما بخیر. من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سلطان قابوس حاکم عمان هفته ی آینده به ایران سفر خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی هفتگی با خبرنگاران اعلام کرد که این سفر به تقاضای سلطان قابوس انجام می شود که به گفته وی مایل است اولین مهمان خارجی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران باشد. این گزارش می افزاید سفارت عمان در تهران به دلیل قطع روابط ایران و بریتانیا همکنون حافظ منافع بریتانیا در ایران نیز به شمار می رود. در پی بازداشت محمد بدیر رهبر اخوان المسلمین در مصر، این سازمان هوادارانش را به نافرمانی مدنی فراخوانده است. محمد بدیر همراه دو تن دیگر بامداد سه‌شنبه در آپارتمانی در قاهره بازداشت شدند. او به تحریک به خشونت و قتل متهم شده. محمد بدیر که 70 سال دارد از 2 ماه پیش که حکم بازداشتش صادر شد در انظار عمومی ظاهر نشده بود. اخوان المسلمین اعلام کرده است که محمود عزت معاون محمد بدیر را به رهبری موقت منصوب کرده است. آمریکا بازداشت محمد بدیر را یکی دیگر از اقداماتی خوانده که با تعهد نظامیان برای پیشبرد سیاست مشارکت همگانی در تناقض است. محمد البرادعی معاون مستعفی رئیس جمهور موقت مصر در امور خارجی به اتهام نقض اعتماد با شکایت شاکی خصوصی به دادگاه احضار شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک استاد حقوقدان دانشگاه البرادعی را متهم کرده است که به عنوان نماینده جبهه نجات ملی و اکثر اعضای جنبش تمرد بدون مشورت با آنها از سمت خود استعفا داده است. محمد البرادعی که از برکناری مرسی حمایت کرد، پس از کشته شدن شمار زیادی از هواداران اخوان المسلمین در جریان پاکسازی تحصن آنها استعفا داد و اکنون به وین بازگشته است. در صورت مجرم شناخته شدن او با جریمه و حبس تعلیقی مواجه خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما محمد رضا نعمت‌زاده وزیر تازه صنعت و معدن و تجارت روز دوشنبه ذخایر کالاهای اساسی در کشور را بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت نگرانی در این باره وجود ندارد. رضا ولی‌زاده در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا این سؤال را مطرح می‌کند که حجم ذخایر کالاهای اساسی در حال حاضر برای چه مدت در ایران کفایت می‌کند. فریدون خاوند:
اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری کسری بودجه سال جاری رو 70,000 میلیارد تومان پیش بینی کرده و بعضی از منابع کارشناسی تهران حتی از این هم بدبینتر هستند. در واقع همون موقع که لایحه بودجه 92 از سوی دولت دهم به مجلس تقدیم شد و همینطور بعد از تصویب اون، کاملا روشن بود که درآمدهای پیش بینی شده در این بودجه تأمین نخواهد شد. مثلا درآمدهای نفتی سال جاری 46 میلیارد دلار در نظر گرفته شده بر پایه صدور 1,300,000 بشکه نفت در روز به قیمت هر بشکه 95 دلار. کشوری که در حال حاضر 700 تا 800 هزار بشکه نفت در روز صادر میکنه و صادراتش هم زیر فشار تحریم ها به احتمال زیاد کمتر خواهد شد، چطور میخواد به این همه درآمد ارزی از محل نفت دست پیدا بکنه؟ در مورد تحقق درآمدهای مالیاتی هم پیش‌بینی‌هایی که در بودجه انجام گرفته به دلیل سقوط نرخ رشد و وضعیت بد کسب و کار و کاهش حقوق و عوارض گمرکی به دلیل کم شدن واردات جای تردید فراوان وجود داره.
خب دولت روحانی از چه راه‌هایی می‌تونه این کسری بودجه رو برطرف بکنه؟ احتمالاً
بدترین گزینه ممکن برای جبران کسری بودجه استقراض از بانک مرکزی است که وضعیت تورم رو از اون چیزی که هست بدتر میکنه. راه دیگش اینه که دولت بخش بیشتری از ذخایر ارزش رو بفروشه که اون هم در شرایط کمبود ارز خطرناک است. راه سوم افزایش مالیاتاست، ولی بار مالیات اضافی رو اونم در شرایط سخت فعلی باید از چه کسانی خواست؟ چهارمین راه انتشار اوراق مشارکت است با نرخ سود بالا، ولی زیاد نمیشه روی این گزینه حساب کرد. فکر میکنم راه پنجم سالمترین باشه و اون کم کردن شدید هزینه های دولتی است یا کوچک کردن دولت.
خب چه هزینه هایی رو میتونه کم بکنه آقای روحانی اگر که بخواد این تصمیم رو بگیره؟
به عنوان نمونه بعضی از دستگاه های دولتی از راه استخدام های بیجا و اغلب سفارشی به شدت متورم شدند، از جمله وزارت امور خارجه و وزارت نفت. در شرایط سخت دلیلی نداره که این دولت این همه پروار باشه و صرف جویی هایی در جاهای دیگه هم میشه انجام داد.
گفتگوی مهرداد قاسم فر رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداده،
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
بررسی وزارت کار و رفاه اجتماعی نشان می داد که در یک دهه گذشته با توجه به حداقل دستمزد رسمی، نرخ تورم و هزینه کل خانوار شهری، هزینه هر خانوار در دهک دهم نسبت به دهک اول 10 برابر شده است. موضوعی که بر افزایش شگاف بین فقیر و غنی دلالت دارد. آپتینه صد گزارش دارد.
اقتصاددانان جمعیت هر جامعه را به لحاظ درآمد و هزینه به 10 رتبه یا همان دهک تقسیم بندی می کنند. دهک اول نشان دهنده جمعیت کم درآمد و دهک دهم در برگیرنده جمعیت پردرآمد و ثروتمند است. خبرگزاری مهر گزارش داده که بررسی اخیر وزارت کار و رفاه اجتماعی درباره ارتباط بین حداقل دستمزد رسمی، نرخ تورم و هزینه خانوار شهری در فاصله سالهای 81 تا 91 خورشیدی بر شکاف قابل توجه فقیر و غنی در ایران دلالت دارد. جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، معتقد است که بدون پشتوانه تولید و با تزریق پول این اتفاق بدیهی است.
اون زمانی که طرح هدفمندی یارانه های آقای احمدی نژاد شروع شد، بدیهی بود که همچین اتفاقی میفته و فقط گولزنک بود مسئله پول دادن در چارچوب هدفمندی یارانه ها به اقشار کم درآمد. چرا که افزایش این درآمد موضعی به هیچ عنوان نمیتوانست همپای افزایش هزینه ها باشه. وقتی که شما تزریق پول میکنید بدون پشتوانه تولیدی در یک اقتصاد، هزینه ها به شدت افزایش پیدا میکنند، چون در هیچ شرایطی درآمد نمیتواند بدون ارتباط با تولید افزایش پیدا کنه. این است که درآمدها در یک سطح پایین تری میمانند، قدرت خرید به طور مرتب کاهش پیدا میکنه و خط فقر گسترش پیدا میکنه. اون همون حدسی که از اون آغاز میشد زد، امروز دیگه آمار رسمی خودش ابراز میکنه.
مطابق بررسی اخیر وزارت کار و رفاه اجتماعی، در تعیین حداقل دستمزد یک دهه اخیر 4 سال افزایش حقوقی کمتر از نرخ تورم تصویب شده که بر اساس ماده 41 قانون کار تخلف محسوب می شود. گزارش اخیر وزارت کار نشان می دهد که تا پیش از سال 1388 میزان افزایش دستمزدها بیشتر از نرخ تورم سال قبل بوده، اما از سال 88 تا 91 با هدف کنترل تورم افزایش دستمزدها کمتر از میزان افزایش نرخ تورم بوده است. به گزارش مهر، نمایندگان تشکل‌های کارگری بر این باورند که به دلیل اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، رئیس جمهوری سابق به وزیر کار دستور داده بود که اجازه افزایش بالای 10% دستمزد کارگران را به دلیل ایجاد بار تورمی در جامعه ندهد و این تصمیم در نهایت به زیان کارگران و کم درآمدها تمام شده است. جمشید اسدی فشار بر دهک کم درآمد را حاصل بی‌انضباطی‌های مالی دولت می‌داند.
تمام بی‌انضباطی مالی دولت که در حقیقت از آغاز جمهوری اسلامی وجود داشته اما در زمان آقای احمدی نژاد شدت بسیار گرفته، باعث افزایش نقدینگی میشه. افزایش نقدینگی یعنی گرانی، و گرانی یعنی هزینه ها افزایش پیدا میکنن بدون اینکه درآمد دستمزد بگیر تواند همپای این گرانی رشد بکنه.
در اسفند ماه هر سال حداقل دستمزد ملی زیر نظر دولت و با توجه به دو معیار نرخ تورم رسمی و سبد حداقل معیشت خانوارهای کارگری تعیین میشود. بررسی اخیر وزارت کار در حالی منتشر شده که از آغاز سال جاری نرخ تورم اعلام شده از سوی مراجعی همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران متفاوت است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران عباس عراقچی اقدام دولت عراق را در بازرسی از هواپیماهای ایرانی که عازم دیگر کشورها هستند اقدامی غیر دوستانه و خلاف روابط همسایگی توصیف کرده. سخنگوی وزارت خارجه ایران از دولت عراق خواسته تا در این زمینه تجدید نظر کنه. عراق شنبه گذشته یک هواپیمای متعلق به ایران را که عازم سوریه بود مجبور به فرود اجباری در فرودگاه بغداد کرد. رضا جمالی و گزارشی در همین ارتباط.
سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره اقدام عراق در فرود اجباری هواپیمای ایرانی در هفته گذشته آن را اقدامی غیر دوستانه و خلاف روابط همسایگی خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی روز سه‌شنبه در نشست رسانه‌ای با خبرنگاران در این باره گفت تا کنون هیچ یک از هواپیماهای ایران که در عراق مجبور به فرود شدند کالای ممنوعه نداشتند و تنها کمک‌های دارویی و انسانی بوده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی هفته پیش گزارش دادند که یک هواپیمای ایرانی در حال پرواز به سوریه برای بازرسی مجبور به فرود اجباری در فرودگاه بغداد شده اما در آن کالای ممنوعه دیده نشده است. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در عین حال افزود که ایران به فشارهایی که از خارج به دولت عراق برای انجام این کار صورت می‌گیرد واقف است. اشاره سخنگوی وزارت خارجه ایران به مذاکرات اخیر وزرای خارجه آمریکا و عراق در واشنگتن است که در آن جان کری از همتای عراقی خود هوشیار زیباری خواست تا دولت عراق هواپیماهای ایرانی که از آسمان این کشور به سوریه می‌روند را بازرسی دقیق‌تری کنند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند ایران از حریم هوایی عراق برای ارسال سلاح به سوریه استفاده می‌کند، ادعایی که از سوی مقامات ایران رد شده است. سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در سوئد در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که از نظر حقوق بین‌الملل کشورها اجازه فرود اجباری هواپیماهایی که از آسمانشان عبور می‌کنند را دارند.
پرواز هواپیماها بر فراز فضای کشورهای دیگه همیشه باید با اجازه اون کشورها باشه و قبل از شروع پرواز این اجازه گرفته میشه، ولی در حین پرواز بر فضای کشور دیگه که با اجازه اون کشور انجام شده، البته اگر سوء زن داشته باشه نسبت به هدف پرواز، نوع پرواز، مثلا در موردی که الان پیش اومده سوء زن این باشه که در عمل هواپیما یه چیز ممنوعه رو داره حمل میکنه، در این صورت این با جز حاکمیت اون کشور است که بخواد از اون هواپیما که با وجودی که اجازه داره فرود بیاد و مدارکش مورد بازجویی قرار بگیره اگه لازم بشه و مدارک کافی نباشه حتی در داخل هواپیما جستجو بکنن و بعد باید اجازه پرواز بدن.
با این حال این کارشناس حقوق بین الملل معتقد است که اقدام چند باره در فرود اجباری هواپیماها در عرف روابط بین الملل میتواند اقدامی غیر دوستانه معنا دهد.
بررسی مدارک مخالف حقوق بین الملل نیست، ولی زمانی عملی است که در واقع سوء ظنی برای مسئله باشه و الا نفس این عمل یه عمل غیر دوستانه محسوب میشه و به خصوص اگر تکرار بشه. معمولا در روابط دو کشوری که با هم روابط دوستانه دارن ممکن است موجب عملیات متقابل بشه و در واقع موجب گلایه بشه، ولی همونطور که عرض کردم خلاف حقوق بین الملل نیست.
در اوایل سال 91 عراق چندین بار هواپیماهای ایرانی به مقصد سوریه را مورد بازرسی قرار داد اما هیچگاه سلاح یا کالاهای ممنوعه در آنها یافت نکرد. این اقدامات واکنش تند مقامات جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت و برای چند ماه این بازرسی ها متوقف شد تا اینکه دوباره و با انتقاد مقامهای آمریکایی از عراق، علی الموسوی مشاور نخست وزیر عراق فروردین ماه امسال اعلام کرد که دولت عراق تصمیم دارد بازرسی از هواپیماهای ایرانی عازم سوریه را شدت ببخشد. با این حال این مقام عراقی تاکید کرده که تاکنون سندی مبنی بر انتقال سلاح از ایران به سوریه از طریق آسمان عراق به دست نیامده و تنها اطلاعاتی بوده که در این باره دریافت شده است.
با این گزارش رضا جمالی به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 10:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.